بالعريش سيرك يا حيدر، بالكنوز الجوهرية ما حد ذاتك عرفها غير بارينا ونبيا. عن جميع الناس غابت هاي الأسرار الخفية، يا الصباح حب عبادة بمر من ربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. شب بود و عشق بود و علی بود و چاه بود، فریاد بی صدا غم دل بود و آه بود. دانی چرا جبین علی را شکافتند؟ دانی چرا جبین علی را شکافتند؟ زیرا به چشم کوفه عدالت گناه بود. خونش نصیب دامن محراب کوفه شد، خونش نصیب دامن محراب کوفه شد. آن رهبری که کعبه بر او زادگاه بود، دستش برای مردم دنیا نمک نداشت، اشک شبش به قربت روزش گواه بود. هم صحبتی نداشت که در نیمه های شب حرفش به چاه بود و نگاهش به ماه بود. سلام و ادب و احترام و تسلیت و تعزیت به مناسبت فرارسیدن شهادت جانسوز مولا الموحدین امیر المؤمنین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام. امیدوارم عزاداری هاتون، شب زنده‌داری هاتون، طاعات و عبادت همه شما عزیزان مورد قبول خداوند متعال قرار گرفته باشه در این شب‌های عزیزی که پیش رو داریم. امیدوارم خدا توفیق بهمون بده و به هممون انشالله این توفیق رو بده که بتونیم شب‌های قدر رو به خوبی درک بکنیم و اعمال گذشته رو هم انشالله خدا از ما قبول کنه. در خدمت شما عزیزان هستیم از ویژه برنامه محراب خون که به مناسبت شهادت جانسوز امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام تقدیم شما عزیزان میشه از شبکه جهانی ولایت و حضور مغتنم حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد کاشانی رو هم در استودیوی برنامه داریم که خدمتشون سلام و عرض خوش آمد دارم.
خواهش میکنم. بنده هم عرض سلام و ادب دادم خدمت شما یک عزیزانی که تو این لحظه و این ساعت و این برنامه این توفیق رفیق راه شد که همراهشون باشیم و از تسلیت خدمت تمامی طرفداران داشته باشیم شاید.
خیلی ممنون جناب آقای کاشانی از اینکه تشریف آوردید در برنامه. ما به فراخور موضوعی که هر هفته داشتیم و نگاهی فرادینی داشتیم به بعضی از موضوعات، یعنی با غیر از دین اسلام و ادیان مختلف رو معمولاً بررسی کردیم. خب ویژه برنامه محراب خون رو هم که خدمت عزیزان بیننده تقدیم میکنیم باز همین نگاه رو میخواییم ادامه بدیم، اما با محوریت امیر مؤمنان امام علی علیه السلام. حضرت در فرمایشاتشون چه در احادیث گوهربارشون و چه در نهج البلاغه فرازهایی دارند که با عبارت برادران اخوان خطاب میکنند و مثلا وقتی که توصیه میکنند الله الله فی اخوانکم برادرانتون و هیچ قید دین و مذهب به کار نمیبرن، یعنی تو جامعه که اون روز اگر در نظر بگیریم در جامعه مدینه یا کوفه افرادی که با ادیان مختلف حضور داشتن زیر چتر این پیامهای امیر مؤمنان امام علی علیه السلام میرفتن. یه مقداری از این دریچه به فرمایشات مولا نگاه کنیم ببینیم که ایشون در مورد اقلیت‌های دینی، در مورد سایر افرادی که از ادیان دیگه دارن در حیطه و سیطره حکومت اسلامی زندگی میکنن چه نگاهی داشتن اصلا و چه توصیه‌ای داشتن؟
خواهش میکنم. من قبل از اینکه بخوام به سوال شما پاسخ بدم، میخوام یه مقدمه کوچیکی رو عرض کنم. اینکه اصولا اقلیت‌ها توی جوامعی که زندگی میکنن نیاز به حمایت ویژه دارند. نگاه کنید، وقتی یه جامعه بخشی اکثریت و بخشی اقلیت، هر لحظه امکان داره اکثریت حق اقلیت رو پایمال بکنه یا به هر حال یه جور اونو نادیده بگیره، و لذا نیازه که رهبران جامعه، مسئولین جامعه یک نگاه ویژه تری به اقلیت ها بکنند. یعنی اگر یه نگاهی داریم به عموم جامعه، به همه جامعه، نسبت به اقلیت ها باید حساس تر باشیم، چون که ممکنه حقوقشون پایمال بشه، ممکنه بهشون ظلم بشه، و مخصوصا توی جامعه ای که یک سری آدم های افراطی هم وجود دارن، یه سری آدم هایی که یک ممکنه از سر نادانی، از سر جهل این انگیزه رو داشته باشن که بیان مثلا بگن آقا چون این مثلا مسیحیه، چون این یهودیه، مثلا خب اشکال نداره، مثلا چی کنیم، حقش هم بخوریم، این که مسلمان نیست، این که مثلا چی نیست. حالا همینطور برعکسش هم ممکنه یک مسلمانی در جامعه مسیحی داره زندگی میکنه، یا در جامعه یهودی داره زندگی میکنه، یا یه یهودی در جامعه مسیحی، بخیر هر چیزی، این فضاها وجود داره. و خب از بعد حادثه این رو هم باید عرض کنم که در بعد از پیامبر اسلام ما می‌دونیم که یک سری جریان‌هایی در بین جوامع اسلامی ظهور پیدا کرد که یه سری جنبه‌های افراطی خیلی تندی داشت، حتی نسبت به خود مسلمان‌ها بی‌رحم بودن، نسبت به خود اهل بیت بعضی ظلم‌هایی که ما می‌دونیم دیگه در تاریخ چه کردن و چه خواهی کردن، که اینها که پسر پیغمبر بودن این گونه مورد ظلم قرار می‌گرفتن، چه برسد به اینکه اون کسی که اصلا همدین اونها نبود، توی اقلیت هم بود و توی جامعه ای بود. خب طبعا اینا نیاز دادن که یه توجه ویژه، یه نگاه خاصی بهشون بشه. و توی این وسط ما میبینیم که امیرالمومنین یک نقش بسیار ویژه‌ای رو اجرا کردن، مخصوصا به خاطر اینکه برخلاف حضرت مدتی به هر زمامدار همه اون امپراتور، اون امپراتوری بزرگ اسلامی، رهبر اون امپراتوری و بخیر زمامدار اون امپراتوری هم بودن، و این دغدغه رو ما شاید تو هیچ کجا انقدر نبینیم که در نامه های علی، در گفته های علی، در معاشرت های علی انقدر این حساسیت وجود داشت که در حقوق اهل ذمه، در حقوق اقلیت های دینی دستور بدن، توصیه بکنن، اکید و دغدغه داشته باشند. من نامه‌ای رو امیرالمؤمنین به معاویه می‌نویسه و توی اون نامه داد می‌زنه علی، فریاد می‌زنه علی، فریاد خون دل می‌خوره، میگه معاویه گناه اقلیت‌های دینی در قتل عثمان چی بود که تو تر و خشک با هم سوزوندی؟ تو معتقدی که عثمان رو مظلوم کشتند. خب یه عده‌ای از مرس پا شدن اومدن مدینه و توی مدینه عثمان رو به ارسال کشتند. خب اگر میخوای انتقام بگیری، اگر میخوای خونی بریزی، اگر میخوای بگی قصاص کنم، اگر میخوای بگی نمیدونم عثمان مظلوم کشته شد، هر چی میخوای بکنی، خب از قاتلین عثمان بگیر. تو میخوای از قاتل عثمان نکنید. برای علی این دغدغه است که چرا تو از یک مسیحی، وقتی میخوای حمله کنی به جایی که مثلا اینها قاتلین عثمان بودن و خون عثمان رو مثلا انتقام بگیری، چرا به اقلیت ها ظلم میکنی؟ شما این پیام رو تو کجا میتونی پیدا کنی؟ من یه خطابه امیرالمومنین دادن توی مسجد کوفه، خطابه خیلی خطابه زیبایی، یعنی انقدر این خطابه، هر بار بخونی این خطابه رو باز هم دوست داری این خطابه رو بخونی، و هر بار که میخونی باز احساس میکنی یه چیز جدیدی این خطابه داره. یعنی اون چی بود در وجود علی که انقدر میسوخت، انقدر دغدغه داشت، انقدر براش این مسئله اهمیت داشت؟ رفته بالای مسجد کوفه، کی؟ خلیفه مسلمین، امپراتور یک کشور پهناوری که این سرش به هند و چین میخوره، اون سرش به نزدیکی های اندلس میخوره، عرصه کشور به این پهناوری، به اصطلاح به هر حال زمامدار این کشور پهناور، زمامدار امپراتور یک زمان، اون زمان به اقل اون زمان بزرگترین قدرت جهان این امپراتوری بود. رهبر این جامعه رفته بالای منبر توی وسط کوفه میگه شنیدم یاران معاویه حمله کردند نه اینکه یه یهودی رو کشتند، نه نکشتند، یک خلخال از پای یک زن یهودی رو بودند. خلخال طلا نیست، یه زینت هایی بوده که اون زمان زنها به دستشون به پاشون مثل علنگو مثل چیز آویزون میکردن، به خب اون یه زینت محسوب میشه. یک خلخال از پای یک زن یهودی رو بودند و کسی هم مقابلشون وای نستده، نگاه کردن بقیه. علی از این میسوزه که لشکریان معاویه آمدن دارن ظلم میکنن به یک غیر مسلمان، به مسلمان هم نه، به یک غیر مسلمان دارن ظلم میکنن و هیچ کی هم نیومده بگه آقا به صدا داری چی کار میکنی. بعد علی در مسجد کوفه میفرماید که اگر کسی از این قصه دق کنه، دقت کنید آخه مگه مثلا چی خبر شده، مگه چی شده یه دونه طلا دزدیدن، یه دونه مثلا طلا هم نیست، از یه زینت کم ارزشیه، قیمت آنچنانی هم نداره، حالا مگه چی خبری شده؟ علی میگه اگر کسی دق کنه از این قصه و بمیره من اونو ملامتش نمی کنم. اینو کی داره میگه؟ نگاه کن، من نوع نگاه هم اینجاست که آقا وقتی همسایه تو یک غیر مسلمانه، وقتی تو شهر تو یک غیر مسلمان داره زندگی میکنه، یک مسیحی داره زندگی میکنه، یک یهودی داره زندگی میکنه، اگر حواست به همسایه مسلمانت هست باید دو برابر حواست به اون همسایه غیر مسلمانت باشه. علی میگه اگر کسی از این قصه اینو بشنوه و از قصه دق کنه که آمدند در روز روشن خلخال از پای یک زن یهودی، یک زن غیر مسلمان رو بودند و هیچ کس هم بهشون نگفته بالا چشمت ابرو. من یه بار این حدیث رو برای یک اسقف مسیحی خوندم، خیلی قشنگ بود، اینقدر این وقتی این حدیث رو براش خوندم دیدم این اسقف پاشو وایساد، نشست، دوباره وایساد، دوباره نشست، یه جمله به من گفت، گفت اگه علی امروز زندگی میکرد چی میگفت به این داعشیایی که اینقدر نامردانه حمله میکنند، میکشند، سر میبرند، بچه کوچیک هم مسلمان کشته و هم غیر مسلمان کشته. اگه علی امروز بود اینا رو میدید چی میکرد؟ وقتی دید یه خلخال از پای یه زن یهودی رو دادن، اینقدر علی به خروش آمده که بابا یه غیر مسلمان بهش تو مملکت اسلامی ظلم شده، هیچ کس هم نگفته بالا چشمت ابرو. اون وقت میبینیم امروز تو جامعه اسلامی یه داعش پیدا میشه اینجوری حمله میکنه، زنم میکشه، مردو میکشه، بچه رو میکشه، صلیب فرو کرده توی حلقه این خانم که چرا نگفتی، نمیدونم اسلام نیاورده، چیکار نکردی. خب علی امروز بود چی میگفت؟ من اصلا اینجاست، دقیقا اینجا میخوام اشاره کنم که آنچه که فرامین اسلام به ما میگه، آنچه که دستورات دین به ما میگه، میگه آقا حواست باشه اینجا شیشه است، میشکند، میخوای راه بری باید خیلی مواظب باشی، با مسلمانش باید مواظب باشی، نمیگم اونجا نباید مواظب باشی، اونجا باید مواظب باشی، اما اینجا باید خیلی مواظب باشی.
شاید اگر این اتفاق برای یه زن مسلمان می افتاد امیرالمومنین این واکنش رو نشون نمی داد، چون اون زن مسلمان به هر حال در تحت حکومت و تحت حفظ یه خانواده‌ای و یک حکومتی هست که
یکی هست ازش دفاع کنه، یه قبیله‌ای داره، یک چیزی داره، ولی این کسیه که تو اقلیته، این مظلومه، مسلمان نیست ولی انسان که هست، این مظلومه، چرا بهش دفاع کردی؟
یاد اون خطبه امیرالمومنین افتادم با این فرمایش شما که حضرت فرمودن اگر یا مسلمانه و در دین با تو اشتراک داره و یا
دقیقاً عرض من همین بود که به محمد ابن به چیز مالک نامه می‌نویسه، میگه مالک نکن زمامدادشه، درست، میخواد بره مصر حکومت بکنه، تو نامه که میخواد بهش بنویسه نمیگه که آقا چجوری خراج جمع کن، چجوری نمیدونم کشورتو محکم کن، چجوری ارتشتو تنظیم کن، چجوری چی کن، تو نامه بهش میگه که مالک، مردم دو گروه هن، دو صنف هن، اما اخون لکف الدین او نزیدان لکف الخلق. اینقدر این حدیث زیباست، اینقدر این حدیث دلنشینه که با طلا این حدیث ما بنویسیم باز جا داره، انقدر این حدیث زیبا و دلنشینه. میگه یا به اصطلاح اما میگه اشعر قلبه که الرحمت للرعیه، دقت کنید، میگه دلتو پر کن از رحمت و محبت به مردم. یعنی میگه تو که زمان داره مسلمانی با تمام ذکرت این باشه چجوری به یکی محبت کنی، چجوری یه نفر کمک کنی. بعد میگه چرا باید این کارو بکنی؟ میگه ولا تکونن علیهم سبعا زاریا، مثل یک گرگ درنده برای اینا نباش. میگه فانهم سنسان اما اخون لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق. من میخوام بگم که آقا تو این مضمون رو تو کدوم دین میتونی پیدا کنی؟ تو کدوم کتاب میتونی پیدا کنی؟ کدوم دین آمده برای غیر متدینین به خودشون، برای کسانی که همدین اونها نیستن اینجوری دستور بده؟ میگه تو باید قلبت پر از مهربانی و محبت بشه نسبت به غیر مسلمان ها. اما اخون لکف دین اون از این اون لکف القرم، یا برادر دینی توه یا همسان تو در خلقته. تو در هر، یعنی یا مسلمانه و برادر دینی تو محسوب میشه یا انسانه، یک مسیحیه یک یهودیه، به هر حال همسان تو در خلقته و تو باید بهش مهربانی کنی و باید بهش محبت بکنی تا به اصطلاح اینجا چیش هست. حواست باشه وقتی میخوای وارد این منطقه بشی خیلی باید مهربون باشی. من عزیزانی رو میدونم که مثلا بعضی وقتا با اقلیت ها ارتباط دادم، بعضی وقتا چه دادم. این اگه ما میخوایم مطابق علی زندگی کنیم، اینجا باید دو برابر محبت کنیم. اینجا باید اون داستانی هستش که همسفر شد امیرالمومنین با اون مرد شامی، از با اون مرد یهودی همسفر شد، راهی رسیدن تا رسیدن به یک دوراهی. دوراهی یه سمت به سمت کوفه میرفت، یه سمت به سمت شام میرفت. خب اون به اصطلاح یهودی از امیرالمومنین پرسیده بود که آقا شما کجا میری؟ مسیر حضرت فرمود من عازم کوفه هستم. اون گفت من عازم فلان جا هستم، ولی مسیر رو با هم همراه هستیم، با همدیگه بریم این مسیر رو که سخت نگذره. رسیدن به دوراهی، دیدن که امیرالمومنین داره اون مسیر اون مرد یهودی رو میره. اون یهودی سوال کرد که آقا مگر به خدمت شما تو مسجد شما کوفه نیست؟ خب اینجا چه میکنید؟ این مسجدی که میره به سمت شام به سمت کوفه نمیره. اگر مسجدتون کوفه است باید از این ور برید. حضرت فرمود میدونم که مسجد کوفه این وره، ولی دینی ما داریم، پیغمبری داریم که به ما فرمود اگر با کسی همسفر شدی باهاش به صلاتی هستی، وقتی میخوای ازش جدا بشی چند قدم باهاش همراهی کن، چند قدم راهش بوده. گفت این حرف پیغمبرتونه؟ گفت آره. این پیغمبر پیغمبر خداست، این پیغمبر پیغمبر انسانی نیست، شیطانی نیست، پیغمبر دروغین نیست، این کلام کلام خداست. آمد کوفه، دید این آقایی که همسفرش خلیفه مسلمینه، انقدر علی دل برده از مسیحی ها، انقدر علی دل برده از یهودی ها، انقدر علی دل بازن از غیر از مسلمان ها. یعنی نوع برخوردی که امیرالمومنین با اصلا فقط خود همین موضوع چند تا پایان نامه موضوع تحقیقیه. کسی بخواد بیاد راجع به این که علی چی کرد که انقدر غیر مسلمان ها عاشقش بودن، انقدر خب کجا دیده بودن؟ خب اینا دیده بودن، خلفای دیگه بودن، نمیدونم معاویه بود، کسان دیگه بودن، رفتار اونا رو دیده بودن با غیر مسلمان ها چجوریه، چقدر اینا در زمان به خدمت شما هست سبت که حجاج ابن یوسف ثقفی والی عراق و شام بود، مردم خراسان اسلام رو برده بودن، زرتشتی بودن، مسلمان شده بودن. یه دفعه حجاج دید جزیه که اون خراجی که مالیاتی که از خراسان میامد کم شده، پرسید چرا کم شده؟ گفتن خب مردم خراسان دیگه اسلام رو بردن، دیگه مالیات نمیدن، جاش زکات میدن، جاش جزای دیگه میدن. گفت بی خود، ما برای اینا اصلا برای چی مسلمان شدن؟ برید ازشون جزیه بگیرید. میگه لباسشون رو پاره میکردن که ازشون جزیه بگیرن. رفتار اینا رو دیدن، رفتار علی هم دیدن. به والیش دستور میده اگه میخوای بری خراج جمع کنی، مالیاتی جمع کنی، نکنه یه وقت بهشون ظلم کنی، نکنه به اصطلاح اون ضروریات زندگی رو ازشون بگیری. انقدر تاکید میکنه امیرالمومنین وقتی که میخواد والی خودش رو بفرسته برای گرفتن مالیات و گرفتن چیز. من به خدمت شما هست سبت که به میگه هر کس به یک غیر مسلمانی ظلم کنه یا امری فوق طاقتش به او واداره. دقت کن این حرف خیلی حرف بزرگیه. یعنی من فقط میخوام خواهش بکنم برید ببینید بقیه ادیان نسبت دیدشون نسبت به غیر همدینان خودشون چیه. بعد علی چی میگه راجع به غیر همدینانش؟ میگه اگر کسی به یک غیر مسلمانی ظلم کنه یا کاری فوق طاقتش به او تحمیل کنه، میگه روز قیامت من خصیمش میشم.
عجب.
روز قیامت من میام در درگاه خدا میگم خدا این مسلمان نامسلمان به این مسیحی ظلم کرد، حق این مسیحی رو از این نامسلمان بگیر. و چی میشه روز قیامت؟ به جای اینکه علی شفیع ما بشه، خصیممون بشه. خیلی اینجا مهمه، خیلی مهمه. ما همه میگیم که علی جان ما رو شفاعت کن، بعد میبینیم که علی روز قیامت داده خصیم من شده، به اصطلاح تازه از من میخواد دادخواهی هم بکنه. میگه که این نامسلمان به این مسیحی ظلم کرده. چرا؟ چون به یه غیر مسلمان ظلم کرده. کجا میتونه پیدا کنه؟ تو کدوم دین میتونی آن پیدا کنی؟ خب بیارید یه نمونه شو بیارید. انقدر علی دل برده، انقدر علی نوع برخوردش، نوع به اصطلاح دستوراتی که به چیز داده، به نسبت به رفتار با غیر مسلمان ها، رفتار با چیزا که تو شاید بگم کمتر، چون بخیر بقیه ائمه خلافت نداشتن که مثلا بگیم یک مثلا حکومت رسمی. نوع برخورد علی امیرالمومنین یه ویژگی داره، یه امتیاز داره، یه حالتی داره که شاید تو بقیه چیزها ما اینو کمتر مشاهده بکنیم. علی میگه که نکنه اگر به این ظلم بکنی من خصیمت میشم، من مقابل تو وای میستم. روز قیامت در درگاه الهی علی میاد میگه که میگه خداوند از این کسی که ادعا میکنه پیدا به من شیعه، من حق این مسیحی رو بگیر، حق این یهودی رو بگیر. تو شهر کاشان یه زمانی یه عده از این عوام شلوغ کردند علیه یهودی های کاشان. خب تو کاشان یه سری یهودی زندگی میکرد، ریختن خونه های یهودی ها رو نمیدونم چی کردن و به اصطلاح یه جوری اذیت کردن، کتک زدن، یه جوری این شکلی. این نکنه وقتی تربیت مکتب علیه اینه. مرحوم فیض کاشانی منزع تقلیده دیگه.
بله.
ها میشه با عمامش با لباسش میاد جلوی در خونه یهودی ها باید میگه میخواید بزنید، بزنید به من، بزنید به من. خود یهودی ها تو کتاباشون چه تمجیدهایی کردن از فیض کاشانی. خب یهودی ها تو معمولا جوامعی که زندگی میکنن یه نوع رفتارهایی معمولا رو از جهت رباخاری بودن، چه کار اقتصادی که میکنن معمولا محبوبیت ندارن. و مثلا تو خود اروپا هم بارها و بارها ریختن یهودی ها رو بیرون کردن، چه کردن چه کردن چه کردن، به اصطلاح تو جنگ جهانی دوم نمیدونم چه کارشون کردن. به هر حال تو اسپانیا بیرونشون کردن، همه اموالشون رو گرفتن. یه نوع تعاملاتی معمولا یهودی ها دارن که نمیتونن با بقیه زندگی کنن، یعنی یه جوری که بقیه یه جوری بقیه ازشون خوششون نمیاد. فیض کاشانی رفت جلوی اینو وایساد، گفت میخواد بزنید من بزنید. این تربیت علیه. این اون یکی میگفت اگر کسی از این قصه دق کنه و بمیره من ملامتش نمی کنم.
انتظار دیگه یاخه نمیشه داشت. وقتی امیرالمومنین میگه اگر همه دنیا رو به من بدن که یک پر کاه از دهان مورچه بگیرم نمیگیرم، دیگه وقتی به انسان برسه همین میشه، یعنی چیز دیگه نمیشه از این آقا توقع داشت.
یعنی شهریار جان کلامو گفته، نه خدا توانمش گفت نه بشر توانمش، متحیدم چنامم شهر ملکلافت ها. این رفتار رفتار انسان نیست. این مدل کار نکن. این که بابا یه دونه رهبر یه دینه، امام یک دینه، خلیفه مسلمینه، مثلا یه امپراتوری یه چیزه، دغدغش غیر مسلمان هست. دغدغش حقوق یهودی هست. دغدغش حقوق مسیحی هست. نکنه ظلم به اینها روا بده در حالی که من خلیفه مسلمان هستم. نمیتونی جای دیگه پیدا کنی. نمیتونی. هیچ کجا نیست چنین چیزی. و این بی خود نیست که ما ببینیم اینقدر مسیحی ها دل دادن به علی. اینقدر عشق بازی میکنن با علی. چون علی یک چیزی، یه حرفی داره، یه کلامی داره، یه متدی داره که هیچ کجا شما نمیتونی مثل اینو پیدا کنی که بیاین باهاش چی کنن. اون مرد نصرانی دزدی کرد، زره علی رو دزدید. امیرالمومنین بهش گفت این زره مال منه، به من بده. گفت نه، مال خودم. رفتن دادگاه. دادگاه به امیرالمومنین قاضی گفتش که تو شاهدی داری؟ حضرت چی بگه؟ زره علیه، زرهشو دزدید، این نصرانی دزدیده، چی بگه؟ مثلا باید خب زره ها همه شبیه همن دیگه، که این زره مال علیه، خب چی بگه؟ میگه پیغمبر شاهده که این زره مال منه. میگه این چون غلامت قبول نمی کنه و زهادتشو به چیز کرد، حق رو به اون نصرانی دوز داد. وقتی دادگاه تمام شد دیدن علی خشم، یعنی علی اعتراض کرد به قاضی. اعتراض علی به قاضی این نبود که چرا زره من رو به اون دادی. علی خلیفه مسلمین، این قاضی رو علی نصب کرده. اعتراض علی به قاضی این بود که چرا وقتی میخوای از من نام ببری اینقدر القاب بردی، ولی از اون نصرانی که میخوای نام ببری اسمشو بردی؟ تو قاضی، تو باید عدالت داشته باشی. من شاکی هم، اون متهمه. من شاکی هم، اون متهمه. باید بین ما مساوات رعایت میکردی. من خلیفه مسلمین باشم که باشم، اینجا جای قضاوت توه.
لا اله الا الله. و امروز سحر این امیرالمومنین با این نگاه، با این انسانیت در محراب مسجد کوفه ضربت خورد و دنیا رو داغدار کرد. ابن ملجم نه فقط به سرق امیرالمومنین این شمشیر رو فرود آورد، انسانیت رو شهید کرد امروز سحر در مسجد کوفه. خیلی ممنون. لحظاتی از شما اجازه بگیریم و خدمت عزیزان بیننده باشیم. امیدوارم که برنامه محراب خون، ویژه برنامه ایام شهادت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام، تا این لحظه مورد قبول و پسندتون واقع شده باشه. این صدای من اگر یه مقداری بد به گوش شما میرسه، من از شما عذر میخوام. به خاطر یه مقداری به هر حال عوارض روزداری هست و خشکی بدن و خشکی گلوه، که امیدوارم ببخشید بنده رو به خاطر این ناهنجاری صدا. و از همتون التماس دعا داریم لحظات یک نماهنگ ببینیم، برگردیم بحث رو ادامه میدیم.
علی مولا، 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 علی فارس الهی وابن مباهی، اسمك نباهی وجه الدواهی، فارس الهي وبلا مباهي، باسمك نباهي وجه الدواهي. علي علي مولا علي، علي مولانا علي، علي علي مولا علي، علي مولانا علي، مولا 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 علي علي مولا، مولا مولا علي علي مولا. اخبار بالاسفار لك يا كنز الاسرار، هيدر كرام، هيدر كرام، يا معجز النبوات يا حاضر كل الادوار، هيدر كرام، هيدر كرام، اشعار الامطار تعاين في مدد دار، هيدر كرام، هيدر كرام، في يوم من الاخير تبردت هيدر كرام.
دم مرسل تحزم بيك وانت اقدم منا بالخليقة وانت سر غامض ومبهم والشيعة تعلم باسمك ينجل الهم ينادي يا علي وما عظمك كالاسم العظم انت من جل تحير
علي رحمتك تمندر
انت من للهدى مصدر
وقيوتات وهينا
يا حيد إلك إيد تنجي الندم احتار
هيدرك الله هيدرك الله أركار لم تعد وعيبك مددك هيدرك الله هيدرك الله في يوم من الأخير جبر بسه تركار هيدرك الله هيدرك الله
حسن اسمك تردد من عدم الغاية محمد دين النبي بعزمك تأيد والواحد بسيفك توحد يا ريح اللي ذيهب بالسيف المذهب منهم مثلك العمر ابن وتراجل تأهب شفك أرض مرحب وشم ناحبة تنحب يلي أبي ما تحل المعادي لونه يشحن يلي بالشدة غضن فر
علي توفات هكيمن
فتما غير أبو جبر
علي دمت كالنر
ولا زيب إلى حبت واللي اسم فكار
هيدرك الله هيدرك الله أركار لم تعد وعيبك مددك هيدرك الله
عايش بذكرك عبادة وكل حياتي ينولي
بعلي 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 بعلي
حبك رضاك من أمي ووالدينا غيلي
بعلي 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 بعلي
وكبرت وانا بولاك ادعي كل ما ابتلي
بعلي 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 بعلي
لو ردت ادري اشد الكلمه هذي تعتلي
بعلي 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 بعلي
بيك اقوم وبيك اقعد وانت حالي ومنزلي
بعلي 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 بعلي
المية والعشرة خطها ارتيان وكل هني
بعلي 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 بعلي
المية والعشرة خطها ارتيان وكل هني
دل را ز شرار عشق سوزاند علی یک عمر قریب شهر خود ماند علی وقتی که شکاف فرق او در محراب گفتند مگر نماز می خواند علی این اوج مظلومیت و غربت شاید در یک کلمه و یک روایت گفته شده به زبون گفتن این حرف راحته که وقتی امیر المومنین در محراب مسجد کوفه ضربت خورد شامیان گفتند مگه علی نماز میخونده تو مسجد چی کار میکرده و این اوج مظلومیت این آقاست و این مولاست در خدمت شما عزیزان بیننده هستیم شبکه جهانی ولایت رو نگاه میکنید از شما خیلی خیلی ممنونیم ویژه برنامه محراب خون رو تقدیمتون میکنیم از این شبکه در ایام شهادت جانسوز امیر مومنان امام علی علیه السلام و امیدوارم که بتونیم یک رشته بسیار نازکی بین دلهای شما و امیر مؤمنان امام علی علیه السلام برقرار کنیم، یک ارتباط هر چند ضعیف بتونیم ما سهمی داشته باشیم در برقرار کردن این ارتباط. و در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد کاشانی هستیم. امشب بحث عشق و علاقه دو سویه و دو طرفه امیر مؤمنان و اقلیت‌های دینی مطرحه. توی بخش قبل جناب استاد صحبت از علاقه و دوست داشتن و توصیه هایی کردید که امیر مؤمنان نسبت به اقلیت‌های دینی داشت، اما چند جا هم اشاره کردید که این رابطه دو طرف است و اقلیت‌ها هم چه عشق بازی ها و چه علاقه مندی هایی داشتن نسبت به اون حضرت. حالا اگر بخوایم نمونه های عینی و مثال هایی که در زمان خود اون حضرت بوده بگیم و از شما بشنویم میشه، و یه مقداری شاید بهتر باشه که بیایم تو مباحث پژوهشی، کارهایی که کتاب هایی که نوشته شده، اهل قلم اهل فکر از ادیان دیگه در شأن امیرالمومنین و در فضایل اون حضرت چی نوشتن و چی گفتن.
من همونطوری که اشاره فرمودید، عشق یک طرفه نبود، یعنی اون محبتی که علی نسبت به اهل کتاب داشت، محبتی که علی با مسیحی ها داشت، با غیر مسلمان داشت، احترام و محبت اونها رو هم برانگیخت. یعنی جوری اونها دل داده علی شدن. من بکنید، من یه وقتی یه مسیحیه، خب اونا مسیح رو پسر خدا و خود خدا میدونن.
بله.
وقتی یه مسیحی میاد میگه من چی بگم؟ بگم علی از، بگم مسیح از علی بالاتره؟ خب با این رفتار علی، با این کلمات علی، با این زندگی علی چه کنم؟ بگم علی از مسیح بالاتره، با باورهای خودم، با آموزه‌های دینی خودم چه کنم؟ موندم اونجا چه کار کنم؟ یه خاطره بهتون بگم. یه مدتی بود که یه سفری داشتیم به کشور هندوستان، با یک شخصی اونجا آشنا شدیم، یک شاعر زبردست هندی. بعد ایشون یک کتاب نوشته بود به نام حماره علی. حماره علی کتاب چاپ شده، الان عزیزان بیننده میشنن برن کتابو ببینن.
با هی دو چشم
حماره علی. بعد توی این کتاب اشعار 400 شاعر هندو، نه شاعر مسلمان هندا، شاعر هندوی هند رو درباره امیرالمومنین جمع‌آوری کرده بود و اشعار خودش. این شاعر هندو پسر یکی از وزرای دولت جواهرلال نهرو بود، زمان گاندی و به اصطلاح اون مسائلی که توی هند به وجود اومد، اون تاریخ برجسته که توی هند وجود داره، پسر یکی از وزرای دولت اون بود. یعنی میخوام بگم چجوری علی دل برده، اینو شاید برای ما قابل لمس نباشه، باید بری ببینی، باید بری ببینی چی کرده علی با غیر مسلمان ها. این پدر ایشون که وزیر دولت بود، خب میدونی توی هند یا خیلی پول دارن، یعنی انقدر پول دارن که اون پول انقدر افسانه‌ای و چیز هست که مثلا وزرا و اون درجه یکای هند نمیدونن اصلا با این پول باید چه کار کنن، یا دیگه خیلی فقیر و بیچارن مردم هند. و خب وزرا و دولتچی هند معمولا آدم های ثروتمند و آدم های پولداری هستن. ولی ایشون از پدرش نقل میکرد، میگه پدر من وقتی مرد کل مایملکش 17 روپیه بود، یعنی 17 روپیه از خودش باقی گذاشت. بعد میگه مادرم همیشه بهش میگفت بابا بقیه وزرا رو ببین، چقدر خونه های مفصل دارن، چقدر نمیدونم تشکیلات دارن، چقدر نمیدونم چی دارن. وقت تو هم وزیری، اونم وزیره، به تو میشن مثلا میشه میگه به تو وزیر. بعد میگه بابای من همیشه میگفتش که من یک لیدری دارم، یه رهبری دارم که به من گفته اگر رهبر یک جامعه ای بودی باید مثل ضعیفترین اون جامعه زندگی کنی. چی این حرف رو میزنه؟ یک وزیر هندو در دولت جواهرلال نهرو. اگر رهبر یک جامعه ای بودی باید مثل فقیرترین افراد اون جامعه زندگی کنی. چه بگویمت که چه آیتی، که ز دلبری به نهایتی، نبود زبان که ثنا کنم. مرد من خدا خیلی سوال پرسیدم، ایام عاشورا بود و از امام حسین پرسیدم، از زینب پرسیدم، از صحرای کربلا پرسیدم، یه توضیحاتی به من داد و اینا. آخرین سوالم ازش این بود که همه اینا رو گفتی، نظر راجع به علی چیه؟ اینجوری که خودم دیدم دیگه، با چشم خودم دیدم، تا گفتم نظر راجع به علی چیه، دیدم مکس کرد، مکس کرد، تو همین مکسش دست کرد توی جیبش، یه دستمال از توی جیبش در آورد، تا اومد دستمال رو به چشمش بگیر، دیدم قطره عشق افتاد روی شلوارش، یعنی خودم دیدم در قطره عشق افتاد روی شلوارش. من چیزی نپرسیده بودم، فقط پرسیدم راجع به علی چی میگه.
تمام حرفش رو با همون قطره عشق گفت دیگه، اون عشق و علاقش،
نه اینکه دست خودش بوده، نتونست چیز بکنه، تا اسم علی آمد دلش لرزید. بی خود نیست، اون نویسنده مسیحی میاد 6 جلد کتاب می نویسه راجع به علی، مسلمان نیست، مسیحیه. راجع به علی
چه کتاب ارزشمندی، چقدر مفاهیم بلندی و چقدر مضامین بلندی رو در مورد امیر المؤمنان امام علی علیه السلام آورده توی این کتاب.
دل میبره.
بله. خب جناب استاد، اگر اجازه بدید یه بیننده ای الان روی خط ارتباطیمون هستن، میخوام یه چند لحظه با ایشون صحبت کنیم، ببینیم که ایشون چه صحبتی ما دارن. خدمت شما خواهر محترم سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم استاد کاشانی و مجری مهربان.
زنده باشید.
بفرمایید. استاد میخوام، یه دانشمند مسیحی یه کتابی نوشته درباره امیرالمؤمنین مسیحی لبنانی ازته. دوست داشتم این کتاب مثلا می آوردم به زبان فارسی ترجمه می کردیم، با همکاری همه ما سیاحیان در دسترس همه قرار می گرفت. یه بار اردن این تو تلویزیون این دانشمند مسیحی کتاب خیلی زیبایی درباره امیرالمؤمنین نوشته.
اسمش رو می دونید خواهر محترم کتاب رو؟
بله؟
اسم کتاب رو میدونید دقیقا؟
اسم کتاب یادم رفته والا، اوردنش تو تلویزیون من یادم رفته. خیلی تعریف میکرد.
خیلی خب، ما اتفاقا قبل از اینکه
حالا شما که دانشمندی لاغل پیگیری کنین، پولم از ماها بگیرین، کمک کنین کتاب چاپ کنین.
درست. اتفاقا قبل از اینکه ما با شما هم کلام بشیم، استاد داشتن در مورد یک کتاب 6 جلدی صحبت میکردن که یک دانشمندی نوشته. من اگر اجازه بفرمایید خودتون رو معرفی کنید، بفرمایید از کدوم شهر، بعد با شما خداحافظی میکنیم، اطلاعات بیشتر رو از استاد میپرسیم.
من از آبادان تماس میگیرم.
از آبادان. خیلی خوشحال شدیم که صداتون رو شنیدیم. از همه شما التماس دعا داریم.
زنده باشید. از استاد قدر... کاشانی هم خیلی ممنونم، چه حرفای شیرین و خوبی میزنه.
سلامت باشید.
خیلی هم چیز دارم، سراسر مثلا همه گوش میدن، تلویزیون خوبیه.
لطف دارید شما. ممنونم از تماستون و ارتباطتون. شما رو به خدا
سلام برسونیم به همه بچه های تلویزیون. خدا هستن.
خدا نگهدارتون. بله استاد، من این کتابی که ایشون فرمودند، شما هم فرمودید کتاب جورج هست. بله، کتاب مسیحی، نویسنده مسیحی. یه مقدار در موردش توضیح بدید، چون واقعا کتاب بی‌نظیری. همینطور که خواهر
این کتاب رو من این بشارت رو بدم به خواهر عزیزمون که این کتاب ترجمه شده، خوشبختانه دو بارم ترجمه شده کتاب و منتشرم شده و توی بازار در دسترس هم هست و دوستان میتونن استفاده کنن. یکی از نکاتی که توی این کتاب هست، جوجوزاق میگه ای کاش تمام جهان، تمام این طبیعت، تمام این دنیا، تمام هستیشو میداد، در هر اصلی یک علی به جامعه میداد. یعنی ای کاش ما هر چی داشتیم میدادیم که خدا تو هر اصل یه علی به ما میداد. یه نویسنده مسیحی دیگه میگه یک بار علی در فضای منبر گفت سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید قبل از اینکه من از ذهن شما برم هر چی میخواید بپرسید. عرب‌های کم فهمی که اون زمان پای منبر علی بودن، یکی پرسید که اگر راست میگه موهای من چقدر چند تا؟ گفت کاش ما بودیم اون زمان پای منبر علی و قوامز علمیمون از علی میپرسیدیم و جوابش رو میگرفتیم. شما نهج البلاغه رو یه وقت به جنبه اخلاقش نگاه میکنی، یه وقت به جنبه علمی نهج البلاغه نگاه میکنی، مثلا وقتی حضرت داره راجع به مثلا موسی ها داره توضیح میده، راجع به این جهان هستی، راجع به خفاش داره توضیح میده، ببین چه قوامز علمی رو علی باز میکنه. خب این دل میبره.
بله، امیر حضرت امیرالمومنین توی همه جنبه ها دلبری کرد، یعنی فقط نمیشه بگیم از اون حالا اون ماجرای خلخالی که از پای زن یهودی بیرون اومده و اون واکنشی که حضرت داشتن، خب شاید بتونیم بگیم اون احساسات رو تحریک کرده حضرت و عواطف رو به سمت خودش جلب کرده، ولی خب میبینیم دانشمندانی به حضرت رو آوردن و غرق دریای علم حضرت شدن که نمیشه بگی احساسات و عواطف.
من یه حدیث رو بخونم، خیلی حدیث قشنگیه. من این حدیث رو مکرر برای مسیحی‌ها خوندم تو جلسات تو همایش هایی که حالا بعضا توی کشورهای مختلف داشتیم. من این حدیث رو همیشه معمولا میخونم. امیرالمومنین دید که یه مسیحی، یه پیرمرد مسیحی داره توی کوفه گدایی میکنه. پرسید این چرا گدایی میکنه؟ گفتند آقا مسیحیه. گفت پرسیدن چرا گدایی میکنه؟ خب این جوان که بود کارگر بود، بالا کارگر بنایی بود، هر چی بود، الان دیگه پیر شده، نابینا شده، نمیتونه کار کنه، خب گدایی میکنه دیگه. امیرالمومنین توبیخ میکنه، میگه وای بر شما، جوان بود ازش کار کشیدید، حالا که پیر و ناتوان شده رهاش کردید. اولین، یعنی شما برید بگردید. میگم ما الان یکی از دغدغه‌های تمام افرادی که در جامعه هستن این که بیمه بشن.
بله.
که بیمه بشن. آقا وقتی که از پا افتادن یه جایی باشه که
مقرری باشه.
برید بگردید. اولین سامانه بیمه‌ای که مقرر شد کجا بود؟ که آدمایی که از کار افتادن، آدمایی که نمیتونن، وقتی که پا به سن گذاشتی کی میاد حمایتت بکنه؟ علی گفت وای بر شما، جوان بود ازش کار کشید، حالا که ناتوان شده رهاش کردید. برید از بیت المال براش مقرری تعیین کنید. رفتن از بیت المال برای این پیرمرد مسیحی نابینا مقرری گذاشتن که این گدایی نکنه. الان این کارو نکردن ها، 5 سال پیش این کارو نکردن، 20 سال پیش این کارو نکردن که نظام بیمه چی بود. 1400 سال پیش علی این کارو کرد. من این جمله رو از یک مسیحی دادم، میگفت اگر ما علی داشتیم، اگر ما همین نهج البلاغه رو داشتیم، دنیا رو باش میگرفتیم. من تا به یه عزیزی دوستاش که فعال تبلیغ انجام بده گفتم تو اگه میخوای بری برای کشور دیگه، جای دیگه تبلیغ بکنی، هیچی نمیخواد به خودت ببری، هیچی نمیخواد به خودت ببری، یه نهج البلاغه بگی دستت، هر چی بخوای تو این هست و با همین نهج البلاغه هر کاری بخوای میتونی انجام بدی. چی دیگه میخوای؟ یه کتاب، یه نهج البلاغه. و ما میبینیم که چی گفتن درباره علی. اون شاعر مسیحی میگه که شاعر آلمانی است، میگه شعرشو بذارید براتون از رو بخونم. جانینه میگه که چاره ای نداریم جز اینکه عاشق علی باشیم، نمیتونیم عاشقش نباشیم، چون چاره ای نداریم، چون که او هم شریف بود، هم بزرگوار بود، هم مثل شیر شرزه شجاع بود و هم مثل یک مادر مهربان پر عاطفه بود. این دوتا رو با هم داشت، یعنی هم شجاعتش رو داشت و هم عطوفتش رو داشت. نبود زمان که ثنا کنه. خیلی حرف داریم اینجا برای گفتن، یعنی
فرصت متاسفانه
صحبت اون. من این جمله دارم، چقدر زمان دادم؟
تقریبا تمام.
پروفسور لگنهوزن شنیدم، اصلا خودشون نشنیدم ولی از شاگردانشون شنیدم که اصلا زمانی این ارتباطش با اسلام چی میشه که یه دانشجوی مثلا بدین چه کاری نداشته، سر کلاسش یه حرف میزنه، میگه این حرف نهج البلاغه ما هست، 1400 سال پیش، میگه کو فردا میده کتاب اون بیانشونش میده ترجمه انگلیسیشو، اصلا متحولش میکنه. الان مسلمان، الان توی قرآن.
بله، پروفسور لگنهوزن از اساتید دانشگاه به نامم هست توی اساسی دانشگاه ایران. خب خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد کاشانی از شما، خیلی لطف کردید. واقعا امشب دلهامون یه جور دیگه‌ای با امیرالمومنین اخت شد، یه نگاه دیگه‌ای به ما دادید که ما این دو سه روزی که پیش رو داریم، فردا پس فردایی که قرار باز همچنان بر امیرالمومنین عزاداری کنیم، و چقدر خوبه که در کنار این عزاداری معرفت پیدا کنیم نسبت به اون حضرت، اون نگاهی که حضرت به جامعه داشتن، به برادران دینی و برادران غیر دینی، انسانیت، نگاهی که به انسانیت داشتن. چقدر خوبه که این شبها یاد بگیریم، فرصت بسیار مغتنمیه در کنار اون شور عزاداری، شعور و فرهنگ علوی رو هم انشاءالله بتونیم توی زندگی هامون جاری کنیم. من اگر اجازه بفرمایید با دو سه بیت از مرحوم شهریار و اون شعر بسیار زیبا و ماندگار ایشون برنامه رو به پایان ببرم. خیلی خیلی ممنون از شما عزیزان بیننده که با ما همراه بودید. شبکه جهانی ولایت و ویژه برنامه محراب خون رو تماشا کردید. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم و یکی دو سه بیت از این شعر رو تقدیمتون میکنم. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند، چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را. التماس دعا و خدا نگهدار. غير بارينا ونبيه عن جميع الناس غابت هاي الأسرار الخفيه يا الصباح حبه عباده بمرمي